بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از شروع برنامه لازمه که سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما و همه عزیزانی که فردا تکرار برنامه رو میشنوند خدمتشون تسلیت عرض بکنم. در خدمت استاد بسیار عزیزی هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی که صاحب نظر در حوزه تاریخ صدر اسلام هستند و محقق و پژوهشگر برتر و برجسته حوزه علمیه قم. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. عزیزانی که میخوان با ما تماس بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند میتونن با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرن. همکاران ما در واحد ارتباطات روابط عمومی رادیو معارف تشریف دارن و صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه طرح میکنیم و استاد پیشوایی پاسخ میدن. اگه موافق باشید اولین سوال برنامه رو میشنویم که در مورد امام رضا علیه السلام هست.
الو، سلام علیکم و رحمت الله. یه سوال داشتم از حاج آقا استاد عزیزمون، اینی که در رابطه با تاریخ مسافرت آقا علی بن مسعود از مدینه به مشهد مقدس میخواستم توضیح بفرمایم. خیلی متشکرم، از نوشهر تماس میگیرم.
استاد سوال واضح بود، خواهش مندم بفرمایید.
پیش از پاسخ به سوالشون عرض میکنم که ما در برنامه قبلی هم این کتابی که میخوام معرفی کنم معرفی کردم. کتابی بسیار بسیار خوبیه، مستقلن در این باره نوشته شده. اسم کتاب را من میخونم: جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. اصلا مستقلن درباره این موضوع نوشته شده و نویسنده ارجمند و گرامی به نام آقای جلیل عرفانمنش این کتاب را نوشته و این کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضویه
در مشهد
یک انتشاراتی است وابسته به آستان مقدس امام رضا سلام علیه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. این کتاب را اونجا چاپ کردن، بنابراین علاقه‌مندان مشهد مشرف شدن یا به وسیله دوستانشون که مشهد مشرف میشن میتونن از مرکز اصلیش خریداری و تهیه کنن یا در کتابخانه مراجعه کنن. این انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی در قم هم نمایندگی داره. اسم کتاب و مؤلف را یه بار دیگه عرض میکنم: جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، به قلم جناب آقای جلیل عرفانمنش. در این کتاب مطرح شده با استناد به منابع تاریخی و درستش هم همینه، اجمال قضیه اینه که نوشتن امام رضا سلام علیه را از حجاز که حرکت دادن از طریق عراق و بصره، از طریق شهرهای خوزستان مثل اهواز و اندیمشک و دزفول و اینا عبور دادن و از طریق بصره و خوزستان، اهواز، اندیمش، دزفول، بعد بهبهان که اون زمان به بهبهان میگفتن اررجان، اسم قدیمی بهبهان اررجانه، اون شهر اررجان خراب شد، بهبهان امروزی در کنار اون ساخته شد. از طریق اررجان یعنی بهبهان امروز و یزد و فارس و کویر عبور دادن و از طریق نیشابور بردن به مرو. مسیر امام رضا سلام الله علیه اجمالش اینه که از این منطقه بوده. روایتی داریم مرحوم صدوق ورود امام رضا سلام الله علیه را به قومشون مرحوم می‌فرمایند نقل می‌کنند، ولی با بررسی‌های تاریخی ثابت نشده که حضرت از طریق قم تشریف برده و کوفه و قم محل تمرکز شیعیان بوده و سیاست مأمون این بوده که از مسیر تجمع شیعیان کاروان حضرت و قافله حضرت عبور نکنه.
ای رخت چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، قریب الغربا معین الضعفا، امام الرؤوف مولانا رضا، قبله اهل محبت حرمت، کعبه عشق سیه پوش غمت، باز در سینه شکست است دلم، در عزای تو نشست است دلم، تو خریدار دل سوخته ای، چون که دل خون و جگر سوخته ای، قریب الغربا معین الضعفا، امام
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
چرا حضرت علی بعد از افت خلیفه حکومتشون از مدینه به کوفه منتقل کردن؟ محبت کنید پخش بکنید برای من، ممنون میشم آقا پیشوای جوابگو باشه.
ممنون از شما شنونده عزیز، در خدمت استاد پیشوای هستیم که پاسخ شما رو بدن.
بله، در مورد این که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون مقر حکومت را از مدینه به کوفه منتقل کرد، من یادمه که چند بار به تفصیل بحث کردیم. اجمال قضیه اینه که از همون اوایل خلافت علی علیه السلام، هنوز 6 ماه نشده بود، جنگ جمل پیش آمد که میدونیم طلحه و زبیر و عایشه و بقایای بنی امیه و اون غارتگران بیت المال و رقیبان سیاسی علی علیه السلام و منافقان قریش رفتن و بلوای جنگ جمل را به وجود آوردن و جنگ جمل در کنار بصره اتفاق افتاد که از شهرهای عراقه و امیرالمومنین علی علیه السلام از حجاز و مدینه مجبور شد بره به جنگ اینا، چون اینا رفتن شهر بصره را اشغال کردن، خونریزی کردن، ماموران بیت المال را کشتن، ایده زیادی از مسلمان بیگناه را کشتن در بصره. حضرت از حجاز، یعنی از مدینه، از حجاز مجبور شد تشریف بره به عراق و نهایتا در جنگ جمل شکست خوردن و طلحه کشته شد. زبیر در آستانه جنگ منصرف شد، از میدان جنگ رفت بیرون و کسی در بیرون میدان جنگ او را کشت و شکست خوردن، یه دم اسیر شدن، بقایای بنی امیه فرار کردن رفتن پیش معاویه در شام و چون محرک اصلی اینها معاویه بود و معاویه به اینا دلگرمی داده بود و معاویه به اینا خط داده بود که حکومت علی تثبیت نشده، برید کوفه و بصره را تصرف کنید و همچنین معاویه تو اون زمان بیعت نکرده بود و ادعای خلافت میکرد، البته خون خلیفه مقتول عثمان را بهانه قرار میداد، به هر حال مسئله اصلی پیش از جنگ جمل معاویه بود، منتها قائل اینا جلو افتاد. حضرت فکر کرد که عملی نیست که حالا که تا عراق تشریف آورده و عراق هم مرز با شامه و نزدیک به شامه، از این همه مسافت برگرده به حجاز و تازه با معاویه مثلا برنامه را شروع کنه. اینه که سرا دید که هنوز که در عراق و نزدیک شامه، وضع معاویه را روشن کنه. از طرف دیگه مردم کوفه به دعوت امیرالمومنین علی علیه السلام 12,000 نفر نیرو فرستادن به کمک حضرت در این جنگ. خیلی امتحان شایسته دادن مردم کوفه. مردم کوفه شجاع بودن. زمان امام حسین سلام علیه حوادثی که بر اینا گذشته بود اینا را از اون حالت سلفشوری و شجاعت خلاصه بیرون آورده، ولی کوفه از روز اول به عنوان پادگان ساخته شده بود در سال 17 هجرت. اهل کوفه بدونی که امیرالمومنین خودش سابقه حکومتی چیزی اونجا داشته باشه، فقط به تشویق یاران امیرالمومنین امثال مالک اشتر یا دوستانی که از اونجا داشتن 12,000 نیرو یعنی تا 12,000 نفر نقل شده نیرو بسیج کردن و طبعا ایده از اینا از شهدای جنگ جمل بودن. بنابراین استنباط میشه که از در لازم دید به کوفه، کوفه بسره از در عراق دیگه، حالا که تا عراق تشوردن تشریف ببرن از مردم کوفه تفقد کنن که چنین امتحان شایستهی دادن. پس اصل رفتنش رو به کوفه میتونه جنبه تفقد و دلداری و تشکر از مردم کوفه داشته باشه. و اما حالا از باب تفقد و تشکر تشریف برد، چرا اونجا موند؟ جوابش عرض میکنم که اونجا موند که در همه عراق که هست و نزدیک شامه تکلیف معاویه روشن کنه، ولی زیرا بعد از استقرار در کوفه باب مکاتبه را با معاویه باز کرد
قبل از جنگ صفین
که نهج البلاغه را اگر کسی ملاحظه کنه نامه های در قسمت نامه های نهج البلاغه بخش اعظم نامه های نهج البلاغه در پاسخ نامه‌های معاویه است. نامه‌های زیاد بین طرفین رد و بدل شد و حضرت پیک فرستاد، جریر بن عبدالله بجلی که از پیرمردا بود و یمنی بود او را فرستاد پیش معاویه. تمام تلاش‌های لازم را حضرت انجام داد و معاویه کوتاه نیامد و منجر به جنگ صفین شد و همین جور حضرت عملا گرفتار شد و دیگه عملا اصلا نشد که به مدینه برگرد.
یا امیرالمؤمنین یا ذوالکرم یا امام المتقین یا ذوالنعم اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا بغون بیها.
اصحاب اقدود کیا بودن؟
از کجا تماس میگیرید؟
از غزه.
خب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم، خواهش مندم که در این زمینه توضیح بفرمایید.
خداوند متعال از اصحاب اخدود در آیات اولیه سوره مبارکه بروج مطرح کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و سماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود. آیه 4 قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. بنابراین اصحاب اخدود را خداوند متعال ازشون یاد میکنه در اوایل سوره بروج. اجمالاً میفهمیم از این آیه که اصحاب اخدود کسانی بودند که مؤمن بودند، خداشناس بودند و اخدود معنی گودال و خندق. اصحاب اخدود یعنی کسانی که در گودالی از آتش به جرم خداپرستی و به جرم ایمان به خداوند متعال در گودالی از آتش اینا ریخته شدند و اونجا سوزنده شدن و کشته شدن. ترجمه چند آیه که خوندم از آیه 4 تا 9 اینجوریه، ترجمه فارسی تقریبیش اینجوریه که خداوند متعال می‌فرماید مرگ و عذاب بر شکنجه‌گران صاحب گودال باد، یعنی اونایی که اون گودال را کندن و ایده‌ای را اینجوری سوزوندن، مرگ بر اونا، یعنی خدا محکوم می‌کنه. گودال‌های پر از آتش شعله‌ور، هنگامی که کنار آن نشسته بودن، یعنی اینا کسانی که این اصحاب اختول را ریختن توزا، اینا را سوزوندن، اینا کنار گودال نشسته بودن، اینا را تماشا میکردن، سوختن اینا را تماشا میکردن، و هنگامی که در کنار آن نشسته بودن، با آنچه را نسبت به مؤمنان انجام میدادن، با خونسردی تماشا میکردن. هیچ ایرادی بر اونها، یعنی اونایی که سوختن و مؤمن یعنی خداشناس بودن، هیچ ایرادی بر اونها نداشتن جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودن. اجمال مطلبی که از این آیات شریف استفاده میشه اینه که ایده مؤمن بودن، به خداوند متعال ایمان داشتن، ایده اینا را عذاب کردن و عذابم به این جور بود که در گودال از آتش اینا را ریختن و سوزوندن و با خونسردی هم نشسته بودن کنار گودال اینا را تماشا میکردن. سوال اینه که اینایی که کشته شدن کیا بودن و کیا اینا را کشتن؟ قرآن از ایناش اسم این بره. تفسیرهای مختلفی و اقوال مختلفی هست که در تفسیر نمونه و امثال تفسیر نمونه در جزء 30 در تفسیر سوره بروج مطرح شده. پیشنهاد میکنم عزیزان علاقه من یا این برادر گرامی سوال کننده میتونن به تفسیر جزء 30 قرآن مجید جلد 26 تفسیر نمونه میتونن مراجعه کنن. اقوالی آمده، از جمله یه قول اینه که کسانی که کشته شدن مسیحای نجرانی بودن و کسانی که اینا را اینجوری کش زونواس یهودی بود که مدتی به یمن مسلط شده بود، البته پیش از ظهور اسلام پادشاهی آمد در یمن و از قبیله بنی حمیر بوده. حمیری ها حکومت تشکیل دادن در زمان قدیم، سلسله حمیری هم معروفه. این از حمیری ها بوده، بالاخره دین یهودی را قبول کرد، در حالی که در یکی از مناطق یمن به نام نجران هنوز مردم مسیحی بودند و حاضر نبودند دین یهود را بپذیرند و اطرافیان زونواس او را تحریک کردند، لشکرکشی کرد و آمد و این مسیحی ها را مجبور کرد که دست از دینشون بردارن و اینا هم تسلیم نشدن و دستور داد گودال‌های کندن و اینا را در اون گودال سوزوندن. یه قول اینه که مقصود از اصحاب اخدود اینا.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
اصلا نمیشه که لطف کنید جواب منو بدین، ذهن من روشن بشه خوب میشه. از این سری از آدمایی که تو مسیر کارمون هستن اتفاقی برخورد میکنیم شنیدیم که این قرآن توسط روزبه همون سلمان فارسی با همکاری حضرت محمد نوشته شده. در مورد صحت این موضوع لطف کنید جواب بدین، من ذهنم روشن بشه.
من هم سپاسگزارم از شما که تماس گرفتید. البته این سوال بیشتر مربوط میشه به برنامه پرسش و پاسخ قرآنی، منتها من از استاد پیشوایی خواهش میکنم که به صورت کوتاه پاسخ ببرید.
بله، همونطور که فرمودید این سوال قرآنی و تفسیریه، ولی من مختصر عرض میکنم. اجمال قضیه اینه که چند نفر از اصحاب و یاران رسول الله صلوات الله علیه علیه که خواندن و نوشتن بلد بودن، رسول خدا اینا را انتخاب کرده بود. در تاریخ تدوین قرآن به اینا میگن کتاب، کتاب وحی، یعنی اینا وحی را می نوشتن، کتاب وحی بودن و هر آیه یا آیاتی نازل می شد، هر کدوم از اینا دم دست بودن، نزدیک بودن، رسول خدا احضار میکرد و آیات یا آیه جدید نازل شده را حضرت املا میکرد. اینا مینوشتن در رأس امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، یکی دیگه زید بن ثابت بود و چند نفر دیگه هم بودن که همه کسانی که در تاریخ قرآن نوشتن اینا نوشتن، ولی سلمان فارسی و سلمان محمدی جزء کتاب وی نبوده،
اصلا نیست.
بله
در... تو کتاب‌های علوم قرآنی هم بله. اگر این شنوند
عزیز سلمان جزء اینا نبود.
بله
سلمان جزء اینا نبود.
اولا بود توصیه بکنیم که به کتاب‌های علوم قرآنی مراجعه بفرمایید. بله. مفصل نوشته شده.
بله مفصل. نه یکی نه دو تا در بله. همه کتاب‌های علوم
مثلا
بله.
البیان مرحوم آیت الله العظمی بله. خویی کتاب خوبیه بله. در این زمینه که میتونید مراجعه بله. بفرمایید. خب عزیزان، همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. استاد پیشوایی یه سوال کتبی خدمت حضرتاری ارسال کردن و سوال کردن که حکومت بنی امیه و مروانیان به چه شکلی از بین رفتن؟ احتمالا هم علتها رو مد نظرشون هست، هم شکل و سیاق این رست و زوال این حکومت رو خواهش مندم که بفرمید.
بله اجمالا می دونیم که سلسله پلید و منفور بنی امیه در سال 132 هجری منقرض شد. سال 132 هجری بنی عباس از سالها پیش، شاید مثلا از دو دهه پیش، فعالیت سیاسی زیرزمینی میکردن، یعنی فعالیت های تبلیغی میکردن، خیلی سازمان یافته، مدیریت شده و مؤثر، و عمدتاً از دو اهرم استفاده می کردن. البته عوامل مختلفی دست به دست هم داد، موجب انقراض این سلسله پلید شد که عمدتاً به خودشون برمی گرده، ظلم و ستمی که کردن، بدعتهایی که گذاشتن، نفرتی که نسبت به خودشون در مردم ایجاد کردن، و ده 15 تا علت مورخان شمردن، ولی به نظر میرسه دو علت از همه اینا مؤثرتر بوده و از این دو علت بنی عباس به عنوان اهرم فشار یا به اصطلاح سکوی پرش استفاده کردن. این دو علت خیلی مؤثر بوده. یکی تحقیر موالی توسط بنی امیه، به این صورت که بنی امیه حکومتشون حکومت نجات پرستانه بود، یعنی حکومت عربی بود، سیبقه عربی داشت، بنابراین موالی را، موالی وقتی گفته میشه در تاریخ یعنی عجم، عجم هم که اون زمان عمدتا ایرانی ها بودن، هر نژادی که غیر عربی بود جایی در حکومت بنی امیه نداشت. اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن، به منصبای کلیدی هیچ وقت نمی رسیدن، قضات از بین ها انتخاب نمی شد، مسئولان حتی مسئولان رده دوم از بین انتخاب نمی شد، و هیچ یک از موالی حق ازدواج با یک زن عرب، حتی زن عرب وادیه نشین نداشت. ائمه جمعه از میان اینا انتخاب نمی شد.
قانون شده بود یعنی؟
بله بله، هنجار شده بود.
هنجار اجتماعی شده.
هنجار شده بود و موالی از این جهت خیلی رنج می بردن. بنی عباس از این نقطه ضعف بنی امیه استفاده کردند. راز این که اینا از نیروی ایرانیا استفاده کردند. ابو مسلم ایرانیا را بسیج کرد، از خراسان نیرو بسیج کرد. مثلا میگن ابو مسلم خودش از نژاد عرب نبود، این جهتش ای بود. همینجا در داخل پرانتز عرض میکنم که در تاریخ اسلام سه نفر از کسانی که به قدرت رسیدن در موضع خلافت و حکومت موالی را تفقد کردند و سعی کردند که حق اینا را به اینا برگردونن، حق مساوی به اینا با عرب بدن، چون که در اسلام عرب و عجم نداریم، لا فضل لعربی نلا اعجمی ولا لعبیض علا اسود الا بالتقى. بنی امیه که کارا میکردن دقیقا با نص تعالیم اسلام مخالف بود. اولینشون امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در زمان خلافتش خیلی تلاش کرد حقوق پایمال شده بنی امیه را، که البته اون زمان بنی امیه روی کار نیامده بودن، ولی در زمان خلیفه دوم در مورد اینا مثل بنی امیه رفتار شده بود. در زمان عمر بن خطاب هم نسبت به موالی تبعیض اعمال می شد، ایشون هم تفکر عربی داشت. امیرالمومنین سعی کرد تفقد کنه از موالی و این به مذاق بزرگان عرب خوش نمی آمد و کارشکنی کردن. و یکی از مشکلات حکومت علی علیه السلام که موجب رنجش ایده از خواص شد و کارشکنی کردن، همین حمایت علی علیه السلام از موالی بود و این اسنادش در دوران حکومت علی علیه السلام فراوان. یکی دیگه که از اینا تفقد کرد مختار بود. مختار هم گرچه حکومتش و قدرتش یک سال بیشتر نبود، ولی اون زمان بیشتر نیروهای مختار از موالی بود و سعی کرد از موالی تفقد کنه. از بنی امیه هم عمر بن عبدالعزیز که در رأس سده هجری به خلافت رسید، اونم بیش از 2 سال بیشتر خلافت نکرد، اون هم سعی کرد موالی را تفقد کنه و این تبعیضی که در مورد موالی اعمال شده بود از بین ببره.
همون که سب به امیرالمومنین
این چند تا اقدام خوب کرد. یکشم پس دادن فلک بود، عرض کنم که لغو این بخشنامه لعنتی سب و جسارت به امیرالمومنین علی علیه السلام بود. یه اقدام اجتماعی دیگه‌ش هم همین تفقد از موالی بود. در هر صورت بنی عباس آمدن از این نقطه ضعف بنی امیه که تحقیر موالی بود و تبعیض نسبت به موالی یعنی ایرانیان بود استفاده کردن. این یک. دومین عاملی که به عنوان اهرم فشار بسیار مؤثر و سکوی پرش بسیار مؤثر استفاده کردن، مظلومیت بنی هاشم و علویان و فاطمیان بود. در رأس اونا شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت زید بن علی بن الحسین که خیلی دفاع کردن اون مرد بزرگ را، حالا بعد از این که شکست دادن سرش را از بدن جدا کردن، جسدش را به دار زدن، مدتها بالای دار بود و بعد آوردن پایین سوزوندن و خاکسترش را برباد دادن. خیلی ناجوان مردانه،
بی سابقه بود.
بله بله، خیلی خیلی ناجوان مردانه و کینه توزانه عمل کردن. بنی عباس از اینا استفاده کردن در اون سالهایی که فعالیت سیاسی تبلیغی از کدام سازمان یافته و مدیریت شده میکردن، به مبلغانشون آموزش میدادن، میگفتن از مظلومیت پسرعموهای ما بگویید، شهادت حسین بن علی رو بگید، شهادت زید بن علی بن حسین رو بگید، شهادت یحیی بن زید پسر امین زید شهید رو بگید. و اینا میگفتن، بازگو میکردن و افکار مردم را تهییج میکردن. بنابراین اینا مدتها فعالیت سیاسی زیرزمینی میکردن و حکومت بنی امیه مورخان مینویسن از زمان هشام ابن عبدالملک رو به ضعف رفت، تا اون که از سال 128 هجری وارد فاز نظامی شد. فعالیت اینا بنی عباس تا اون زمان در فاز سیاسی بود، از سال 128 وارد فاز نظامی شد، یعنی از نظامی و به صورت چیز با هم درگیر شدن،
لشکرکشی
با هم درگیر شدن و به مدت 4 سال اینا مشغول درگیری نظامی بودن، تا اون که ابو مسلم خراسانی از خراسان در اون سال در روز عید فطر در یکی از روستاهای منطقه خراسان پرچم را برافراشت و حرکت کردند به سوی عراق، یعنی به سوی غرب آمدند. و حالا آخرین جنگی که عرض میکنم تعیین کننده بود، حالا این در سال 132 هجری اتفاق افتاد، آمدن در منطقه موصل.
یعنی این فاصله دیگه هیچ مانعی براشون نبود دیگه،
یه مانعی را در هم میشکستن، در هم میشکستن، مقاومت ها را در هم میشکستن و رفتن جنگ تعیین کننده در موصل در حدود 20 کیلومتری کوفه در کنار رودخانه زاب. دو لشکر با هم روبرو شدن، ابو مسلم از یک طرف و مروان ابن محمد اخرین خلیفه بنی امیه، که این مرد از مردان رشید بنی امیه بوده ولی بد موقع به قدرت رسید و در تاریخ به این لقب دادن مروان حمار، یعنی این خیلی تحملش زیاد بود. به نظر میرسه اینا چون شکست خوردن نخواستن از این تجلیل کنن، این اشاره به مقاومت اویه، آدم مقاومی بوده، ضربه ها را تحمل میکرده، شکست را تحمل میکرده، ولی خب دیگه بنی امیه دیگه پاش سر خورده بود، دیگه قابل موندن نبود. با آخرین نیروی آخرین خلیفه اموی اونجا روبرو شدن و مروان شکست خورد.
این مروان غیر از اون مروان؟
بله غیر از اون مروان. بله این شکست خورد و فرار کرد، بنابراین نیروشون شکست خورد و سپاه ابو مسلم خراسان پیروز شد و سپاه مروان کنار رود زاب شکست خورد و خودش کشته شد، فرار کرد و رفت در مصر، ترورش کردن و کشته شدن و اینجوری شد که
تمام شد
و این سلسله منقرض شد و سپاه ابو مسلم خراسان پیشروی کرد و رفتن در کوفه که یکی از مراکز اصلی فعالیت بنی عباس بود. در کوفه عرض کنم که ابوالعباس صفاح اولین خلیفه عباسی به قدرت رسید.
استاد پس این شما مروانیان رو با بنی امیه در حقیقت چفت و پست دارید دیگه، یعنی
بله بنی امیه بنی امیه دو شاخه بودن، اصطلاحا میگن خاندان صوفیانه خاندان مروانی، و اولی هر دو از بنی امیه بودن تا دو شاخه شدن، خاندان صوفیانه خاندان مروانی، به این صورت که بعد از صلح تحمیلی امام حسن سلام الله با معاویه عملا معاویه به خلافت رسید دیگه، کل حکومت اسلام، کل حکومت بر کشور پهناور اسلامی به دست معاویه افتاد و معاویه پسر ابو سفیان بود. از اینجا به بعد را تا معاویه دوم میگن خاندان سفیانی، یعنی معاویه پسرش یزید و پسر او معاویه دوم، اینا رو میگن خاندان سفیانی. بعد از معاویه دوم مروان مشهور به خلافت رسید با توافقی که در اون قبیله‌ای اختلاف پیش آمد بین بنی امیه، یعنی یه جور مصالحه سیاسی کردن که مروان به خلافت برسه، پسر یزید خالد ولیعهد بشه و مروان بیوه یزید را تزویج کرد، یه همچنین بدبستان سیاسی کردن و مروان 9 ماه بیشتر خلافت نکرد.
مرد ظاهرا؟
بله، نه زنش کشتش.
کشتنش؟
بله زنش که بیوه یزید بود کشتش، خفش کرد.
این مروان همون مروان خبیثه که دشمن آل علی
بود. بله همون بود که خیلی خیانت کرد، همون بود که در جنگ جمل بود، همون بود که داماد عثمان بن عفان خلیفه سوم بود، همون بود که در فاجعه حره در کشتار مردم مکه راه نفوذ از خندق به داخل مدینه را به سپاه یزید نشون داد. این خیلی عمل
همون بود که تبعید شد توسط
بله دیانه. همون بود که در بچگی با پدرش حکم ابن ابوالعاص تبعید شده بود به طائف. بل این 9 ماه بیشتر خلافت نکرد و پیشگویی امیر المومنین علی علیه السلام در جنگ جمل تحقق یافت. این در جنگ جمل اسیر شد، حسنین علیه السلام آوردنش محضر امیر المومنین، عرض کردن یا امیر المومنین حالا اجازه بده این با شما بیعت کنه. حضرت فرمود مگر این در مدینه با من بیعت نکرده بود؟ این در مدینه با من بیعت کرده بود، حالا مجددا مثلا بخواد بیعت کنه. لو بایعنی بیده لنقض بی استه یا به سبته، که اشاره به اون ما یستقبه و ذکروهه، که مضمونش اینه که این فرمود کفون یهودیه، این دستش دست خیانتکاره، این آدم وفادار نیست. در عفش کرد و فرار کرد و به معاویه پیوست. اونجا امیرالمومنین به دنبال این بیان فرمود که این از حکومت خیلی بهره ناچیزی خواهد داشت، به اندازه که سگ دوروبر لب و لوچه و دمبینیشو بلیسه. بله، در همین حدا بهره ناچیزی از حکومت داشت که تحقق یا بیش از 9 ماه خلافت نکرد و فرمون امت اسلامی از دست فرزندان این روزگار سیاهی خواهند داشت. از مروان به بعد میگه مروانیان تا سال 32 هجری که اینا مقرر شدن، همین دودمان مروان دیگه یکی پس از دیگری خلافت کردن، تا گاهی یکی میمرد پسرش ولیعت میشد، گاهی عموش ولیعت میشد، گاهی برادرش ولیعت میشد، ولی از این دودمان خارج
نشدند و سال 132 که منقرض شدند. سپاسگزارم استاد پیشوایی. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سلام عرض میکنم، خواستم از اجداد علی ابن ابی طالب علیه السلام یه صلواتی به ما بدم. تشکر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
در جواب عرض میکنم که اجداد امیرالمومنین علی علیه السلام با اجداد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مشترکه، چون پسرعمو بود. پدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عبدالله بود، پدر عبدالله عبدالمطلب بود و پدر علی علیه السلام ابو طالب بود، پدر اونم عبدالمطلب بود. پس عبدالله با ابو طالب با هم برادر بودن و جد اینا. بنابراین از جد اولشون شروع میشه که عبدالمطلب باشه تا جد بیستم حضرت رسول صلی الله علیه شناسایی شدن. چرا من اسمشون میکنم؟ از خود حضرت رسول صلی الله علیه نقل شده که در شمارش اجداد من به عدنان که رسید توقف کنید، یعنی بالاتر از عدنان دیگه نرید، از نا عدنان جده بیستومی. ولی ذا عرب مکه رو میگوتن عرب عدنانی، نه از نژاد همون عدنان بودن. از پایین به بالا به این صورت بودن: عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصی، کلاب، مره، کعب، لعی، غالب، فهر، مالک، نظر، بازاد، کنانه، خزیمه، مدرکه، الیاس، مزر، نزار، معد و عدنان.
20 تا.
تا 20 تا. مورد سؤالی که مثلا چه حکمتی داشته که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در شمارش اجداد من به عدنان که رسیدی توقف کنید، میگن دو تا احتمال داره. یکیش اینه که بین عدنان و حضرت آدم وضع روشنی ندارم. منم مراجعه کردم، واقعا همینجوره، نه تاریخ روشنی از اینا هست و نه تعداد مشخص، یعنی تعدادشون مورد اختلافه. یه جهتش هم شاید این باشه که چون مسئله نژاد و نسب در زمان جاهلیت خیلی امر مهمی بوده، حضرت گویا نخواسته دوباره اینا برن نقش قبر کنن، نژاد پرستی دوباره گل کنه و چه کنه فلان، اینا نرن زیاد سراغ نژاد و نسب. بنابراین اجداد حضرت علیه السلام با حضرت رسول مشترکه و تا نفر بیستون به این صورتی من خوندم. این عزیز گرامی تفصیل مطلب را در همه کتابای مربوط به تاریخ اسلام و حضرت رسول میتونن ملاحظه کنن، از جمله ما در کتابمون تاریخ اسلام که نهاد رهبری در دانشگاه چاپ کرده میتونن اونجا ملاحظه کنن.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. امروز هم بهرمند شدیم از صحبت‌های کارشناسی حضرت عالی. متأسفانه به پایان برنامه رسیدیم، فرصتی نداریم. از حضرت عالی من دوباره تشکر میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان بودیم. شما میتونید با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. همکاران من در واحد ارتباطات روابط عمومی انشاءالله صدای شما رو ضبط میکنن و به ما منتقل میکنن. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
Oh,